تراک 62 صفحه 258. بحثی پیرامون معنای عقد. قرآن کریم همانطور که از ظاهر جمله اوفو بالعقود ملاحظه می کنید، دلالت دارد بر اینکه دستور اکید داده بر وفا کردن به عقود، و ظاهر این دستور عمومی است که شامل همه مصادیق می شود و هر چیزی که در عرف عقد و پیمان شمرده شود و تناسبی با وفا داشته باشد را در بر می گیرد. و عقد عبارت است از هر فعل و قولی که معنای عقد لغوی را مجسم سازد، و آن معنای لغوی عبارت است از برقرار کردن نوعی ارتباط بین یک چیز و بین چیز دیگر، به طوری که بسته به آن شود و از آن جدایی نپذیرد، مانند عقد بیع که عبارت است از نوعی ربط ملکی بین کالا و مشتری، به طوری که مشتری بعد از عقد بتواند در آن کالا به هر جوری که بخواهد تصرف کند و علاقه‌ای که قبلا فروشنده با آن کالا داشت قطع شود و دیگر نتواند در آن کالا دخل و تصرف کند، چون دیگر مالکیتی در آن ندارد. و مثل عقد نکاح که عبارت است از ایجاد رابطه زناشویی بین زن و مردی به نحوی که آن مرد بتواند از آن زن تمتع ببرد و عمل زناشویی با او انجام دهد و آن زن دیگر نتواند چنین رابطه‌ای با غیر آن مرد برقرار نموده مردی دیگر را بر ناموس خود تسلط دهد، و مانند عهدی که صاحب عهد شخص معهود له را بر خود مسلط می‌سازد تا آن عهد را برای او وفا کند و نتواند عهد بشکند. قرآن کریم در وفاء به عهد به همه معانی که دارد تأکید کرده و رعایت عهد را و در همه معانی آن و همه مصادیقی که دارد تأکید شدید فرموده، تأکیدی که شدیدتر از آن نمی شود، و کسانی که عهد و پیمان را می شکنند را به شدیدترین بیان مذمت فرموده و به وجهی عنیف و لحنی خشن تهدید نموده، و کسانی را که پایبند وفای به عهد خویشند در آیاتی بسیار مدح و ثنا کرده، و آیات آنقدر زیاد است که حاجتی به ذکر آنها نیست، و لحن آیات و بیاناتی که دارد طوری است که دلالت می‌کند بر اینکه خوبی وفای به عهد و زشتی عهد شکنی از فطریات بشر است و واقع هم همین است. و علت و ریشه این مطلب این است که بشر در زندگیش هرگز بی نیاز از عهد و وفای به عهد نیست، نه فرد انسان از آن بی نیاز است و نه مجتمع انسان. و اگر در زندگی اجتماعی بشر که خاص بشر است دقیق شویم، خواهیم دید که تمامی مزایایی که از مجتمع و از زندگی اجتماعی خود استفاده می کنیم و همه حقوق زندگی اجتماعی ما که با تأمین آن حقوق آرامش میابیم بر اساس عقد اجتماعی عمومی و عقدهای فرعی و جزئی مترتب بر آن عقدهای عمومی استوار است. پس ما نه از خود برای انسانهای دیگر اجتماعمان مالک چیزی میشویم و نه از آن انسانها برای خود مالک چیزی میشویم، مگر زمانی که عهدی عملی به اجتماع بدهیم و عهدی از اجتماع بگیریم، هرچند که این عهد را با زبان جاری نکنیم، چون زبان تنها در جایی دخالت پیدا می کند که بخواهیم عهد عملی خود را برای دیگران بیان کنیم. پس ما همین که دور هم جمع شده و اجتماعی تشکیل دادیم، در حقیقت عهدها و پیمانهایی بین افراد جامعه خود مبادله کرده ایم، هرچند که به زبان نیاورده باشیم، و اگر این مبادله نباشد هرگز اجتماع تشکیل نمی شود، و بعد از تشکیل هم اگر به خود اجازه دهیم که یا با ملاک این که زورمندیم و کسی نمیتواند جلوگیر ما شود و یا به خاطر عذری که برای خود تراشیده ایم این پیمانهای عملی را بشکنیم، اولین چیزی را که شکسته ایم عدالت اجتماعی خودمان است که رکن جامعه ماست و پناهگاهی است که هر انسانی از خطر اسارت و استخدام و استثمار به آن رکن رکین پناهنده می شود. و به همین جهت است که خدای سبحان اینقدر درباره حفظ عهد و وفای به آن سفارش های اکید نموده، از آن جمله فرموده و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا، پاورقی 1. و این آیه شریفه مانند قالب آیاتی که وفای به عهد را مدح و نقض آن را مذمت کرده، هم شامل عهدهای فردی و بین دو نفری است و هم شامل عهدهای اجتماعی و بین قبیله‌ای و قومی و امتی است. بلکه از نظر اسلام وفای به عهدهای اجتماعی مهمتر از وفای به عهدهای فردی است، برای اینکه عدالت اجتماعی مهمتر و نقض آن بلایی عمومی تر است. پاورقی 1. و به پیمان وفا کنید که پیمان خود مسئولیت آور است. سوره اسراء آیه 34. ادامه متن: و به همین جهت قرآن، این کتاب عزیز، هم در مورد دقیق ترین عهدها و هم بی اهمیت ترین آن موارد با صریح ترین بیان و روشن ترین سخن از نقض عهد منع کرده، از آن جمله فرموده: براءتون من الله و رسوله الالذین آهدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعه اشهر واعلموا انکم غیر معجز الله و ان الله مخزی الکافرین و اذان من الله و رسوله الی الناس یوم الحج الاکبر ان الله بری من المشرکین و رسوله فان تبتم فهو خیر لکم و این تولیتم فعلمو انکم غیرو معجز الله و بشر الذین کفروا به عذاب علیم الا الذین آهدتم من المشرکین ثم لم ینقصوکم شیئا و لم یظاهروا علیکم احدا فاتموا الیهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. پاورقی یک. براءتی است از ناحیه خدا و رسول او که باید به مشرکین اعلام شود که بین شما مسلمانان و بین آنان عهدی برقرار شده و آن اینکه در مدت 4 ماه کسی از مسلمانان متعرض شما نمی شود و می توانید با ایمنی کامل سفر کنید و بدانید که شما نمی توانید خدا را به سطوح بیاورید و نیز بدانید که خدا کافران را خار خواهد کرد. و اعلامی است از ناحیه خدا و رسولش به سوی همه مردمی که در روز قربانی در منا جمع می شوند، این که خدا و رسول او از مشرکین بیزارند. حال اگر توبه کنید که برایتان بهتر است و اگر همچنان از پذیرفتن دعوت حقه اسلام اعراض کنید، بدانید که نمی توانید خدا را به تنگ بیاورید و تو ای رسول، کفار را به عذابی دردناک خبر بده که در انتظار ایشان است، مگر آن عده از مشرکین که شما با آنها پیمان بستید و آنها پیمان شما را هیچ مقدار نشکستند و علیه شما با احدی هم پیمان نشدند. شما نیز مأمورید که عهد آنان را تا مدتی که مقرر کرده اید به پایان ببرید، چون خدای تعالی مردم با تقوا را دوست می دارد. همین که 4 ماه حرام، رجب و ذی‌قعده و ذی‌حجه و محرم تمام شد، مشرکین را هر جا که یافتید به قتل برسانید و دستگیر و محاصره کنید و در هر کمینگاهی به کمین بنشینید. سوره توبه آیه 1-5. ادامه مد: و این آیات همانطور که سیاقش به ما می فهماند بعد از فتح مکه نازل شده، بعد از آن که خدای تعالی در آن روز مشرکین را خار کرد و قوت و شوکتشان را از بین برد. اینک در این آیات بر مسلمانان واجب کرده که سرزمین تحت تصرف خود را که بر آن تسلط یافتند از قذارت و پریدی شرک پاک کنند و به همین منظور خون مشرکین را بدون هیچ قید و شرطی هدر کرده مگر آنکه ایمان آورند، و با این همه تهدید معذالک جمعی از مشرکین را که بین آنها و مسلمانان عهدی برقرار شده استثناء کرده و فرموده متعرض آنان نشوند و اجازه هیچ گونه آزار و اذیت آنان را به مسلمین نداده، با اینکه روزگار ضعف مشرکین و قوت و شوکت مسلمین بوده است و هیچ عاملی نمی توانسته مسلمانان را از آزار و اذیت آن عده جلوگیر شود، و همه اینها به خاطر احترامی است که اسلام برای عهد و پیمان قائل است و برای اهمیتی است که اسلام در امر تقوا دارد. بله، علیه شکننده عهد حکم کرده است که اگر عهدی را بعد از عقد شکست، آن عقد و آن پیمان ملغا و باطل است و به طرف مقابلش اجازه داده که بر وی تجاوز کند به همان مقداری که او به وی تجاوز کرده، و در این باره فرموده است کیف یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله الا الذین عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقیموا لهم ان الله يحب المتقین لا یرغبون فی مؤمن الا ولا ذمه و اولئک هم المعتدون فان تابوا و اقاموا الصلاه و آتوا الزکاه فاخوانکم فی الدین و نفصل الآیات لقوم یعلمون و ان نکسوا ایمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم لعلهم ینتهون. پاورقی یکم. و نیز فرموده فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم و اتقوا الله. پاورقی دوم. و باز فرموده ولا یجرمنکم شنعان و قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا و تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان و اتقوا الله. پاورقی سوم. پاورقی ها: یک، چگونه مشرکین می توانند نزد خدا عهدی داشته باشند و یا نزد رسول او؟ چنین چیزی ممکن نیست مگر آنهایی را که شما قبلاً در کنار مسجد الحرام با آنها پیمان بسته باشید، که مادام آنها پیمان شما را استوار دارند، شما نیز باید در پیمان خود استوار باشید، که خدا مردم با تقوا را دوست می دارد. آری، مشرکین درباره هیچ مؤمنی رعایت عهد و پیمانی نمی کنند و آنان تجاوزگرند. بله، اگر توبه کردند و نماز به پا داشتند و زکات پرداختند، مسلمان و برادران دینی شمایند و ما برای مردمی که دانا باشند همه اطراف مسائل را بیان می کنیم، و اگر آنها پیمان خود را بعد از آن که آن را بستند بشکستند و در دین شما خردگیری کردند، نخست با پیشوایان کفر قتال کنید که آنها سوگندی و عهدی ندارند، باشد که به این وسیله دست از کفر خود بردارند. سوره توبه آیه 12. 2. پس اگر کسی که با شما عهد دارد به شما تجاوز کرد، به همان مقدار که او تجاوز کرده شما نیز به او تجاوز کنید و از خدا بترسید. سوره بقره آیه 194. 3. بغض و دشمنی و کینه‌ای که شما از مشرکین که نگذاشتند داخل مسجد الحرام شوید در دل دارید، شما را وادار به تجاوز بر آنان نکند. آری، بر کار نیک و بر تقوا معاونت کنید و بر گناه و تجاوز کمک نکنید و از خدا بترسید. سوره مائده آیه 2. ادامه مد. و جان کلام این که اسلام حرمت عهد و وجوب وفای به آن را به طور اطلاق رعایت کرده، چه اینکه رعایت آن به نفع صاحب عهد باشد و چه به ضرر او. آری، کسی که با شخصی دیگر هرچند که مشرک باشد پیمان می بندد، باید بداند که از نظر اسلام باید به پیمان خود عمل کند، و یا آنکه از اول پیمان نبندد. برای اینکه رعایت جانب عدالت اجتماعی لازمتر و واجبتر از منافع و یا متضرر نشدن یک فرد است. مگر آنکه طرف مقابل عهد خود را بشکند، که در این صورت فرد مسلمان نیز میتواند به همان مقداری که او نقض کرده نقض کند و به همان مقدار که او به وی تجاوز نموده وی نیز به او تجاوز کند. زیرا اگر در این صورت نیز نقض و تجاوز جایز نباشد، معنایش این است که یکی دیگری را برده و مستخدم خود نموده و بر او استعلا کند و این در اسلام آنقدر مذموم و مورد نفرت است که میتوان گفت نهضت دینی جز برای از بین بردن آن نبوده است. و به جان خودم سوگند که این یکی از تعالیم عالیه است که دین اسلام آن را برای بشر و به منظور هدایت انسانها به سوی فطرت بشری خود آورده و عامل مهمی است که عدالت اجتماعی را که نظام اجتماع جز به آن تحقق نمی‌یابد حفظ می‌کند و مظلمه استخدام و استثمار را از جامعه نفی می‌کند. و قرآن این کتاب عزیز به آن تصریح و رسول خدا صلی الله علیه و آله بر طبق آن مشی نموده و سیره و سنت شریفه خود را بر آن اساس بنا نهادند. و اگر نبود که ما در این کتاب تنها به بحث قرآنی می پردازیم، داستانهایی از آن جناب در این باره برایت نقل می کردیم. و تو خواننده عزیز می توانی به کتبی که در سیره و تاریخ زندگی آن حضرت نوشته شده مراجعه نمایی. و اگر بین سنت و سیره اسلام و سنتی که سایر امتهای متمدن و غیر متمدن در خصوص احترام عهد و پیمان دارند مقایسه کنی و مخصوصاً اخباری را که همه روزه از رفتار امتهای قوی با کشورهای ضعیف می شنویم که در معاملات و پیمانهایشان چگونه معامله می کنند و در نظر بگیری که تا زمانی که با پیمان خود آنها را می دوشند پایبند پیمان خود هستند و زمانی که احساس می کنند که عهد و پیمان به نفع دولتشان و مصالح مردمشان نیست آن را زیر پا می گذارند، آن وقت فرق بین دو سنت را در رعایت حق و در خدمت حقیقت بودن را لمس می کنی. آری، سزاوار منطق دین همین و لایق منطق آنان همان است، چون در دنیا بیش از دو منطق وجود ندارد. یک منطق می گوید باید حق رعایت شود، حال رعایت آن به هر قیمتی که می خواهد تمام شود، زیرا در رعایت حق مجتمع سود می برد. و منطقی دیگر می گوید منافع مردم باید رعایت شود، حال به هر وسیله‌ای که می خواهد باشد، هرچند که منافع امت با زیر پا گذاشتن حق باشد. منطق اول منطق دین و دوم منطق تمامی سنت‌های اجتماعی دیگر است، چه سنت‌های وحشی و چه متمدن، چه استبدادی و دموکراتی و چه کمونیستی و چه غیر آن. خواننده عزیز توجه فرمود که اسلام عنایتی که در باب رعایت عهد و پیمان دارد را منحصر در عهد اصطلاحی نکرد، بلکه حکم را آنقدر عمومیت داد که شامل هر شالوده و اساسی که بر آن اساس بنایی ساخته می شود بگردد و درباره همه این عهدها چه اصطلاحیش و چه غیر اصطلاحیش سفارش فرمود. در خاتمه بحث توجه بفرمایید که این بحث دنباله‌ای دارد که انشاءالله تعالی در آینده خواهد آمد.